ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای کارگشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. به نام خدای بخشنده مهربان، دوستای عزیزم سلام، خیر مقدم عرض میکنم. ورود شما رو به برنامه فوق‌العاده چشم تو باز کن ثروتمند شو، برنامه‌ای که خیلی به اون ایمان دارم، برنامه‌ای که خیلی بهش اعتقاد دارم، برنامه‌ای که بر اساس اطلاعاتیه که اون اطلاعات از لحظه که به دست آوردم شرایط مالی من توی زندگیم کاملا متحول شد و دعوتتون میکنم که با تمام وجودتون این برنامه رو گوش بدین یا ببینین و بعدن هم بارها و بارها برای خودتون تکرارش کنین و حتما اون چیزایی که گفته میشه رو اجرا کنین. خب مطابق همه برنامه‌هایی که داشتم کارم رو با شکرگزاری شروع می‌کنم. شکرگزاری از خدای مهربونی که ما رو آفرید، خدایی که ما رو از بین هزاران میلیارد شانس برای زندگی انتخاب کرد و فرصت داد که زندگی کنیم، و همچنین از تمام عزیزانی که زحمت کشیدن تا این لحظه رقم بخوره، از تمام اساتیدی که کتاب نوشتن و آموزش‌های خودشون رو به ما و حالا اساتید قبل ما منتقل کردن تا ما بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم، از همه کسایی که این لحظه رو رقم زدن، از کسایی که امواج الکترومغناطیس رو کشف کردن و بعد توسعه دادن، کسایی که تلفن همراه رو ساختن، کسایی که لپتاپ ها رو ساختن، این میز و صندلی و همه وسایلی که توی این دفتر من و توی حالا دفتر یا اتاق شما هست، و همه اینها عوامل زیادی بودن که دست به دست هم دادن تا من و شما اینجا در کنار هم باشیم و بتونیم این برنامه رو با هم ادامه بدیم. من همین اول کار یه هدیه به یاد موندنی بهتون میدم. اینکه من یه بار در جریان مراقبه یه حس درونی به هم گفت که روی عدد صفر تمرکز کنم و یه عدد صفر رو بزرگ پرینت کردم، گذاشتم جلوم و یه مدتی بهش نگاه کردم و صفر فهمیدم که مرز بین منفی و مثبت، مرز بین بدی‌ها و خوبی‌هاست، مرز بین سرما و گرما، مرز بین فقر و ثروت، مرز بین ناامیدی و امید، مرز بین تاریکی و روشنی، و مرزیه که هر بدی داره تموم میشه و میره که قضیه بره به سمت خوبی. بعد گفتم که خدای خودت راجب صفر به هم بگو، و همون حس درونی به من گفت که برو قرآن رو باز کن، و رفتم سراغ قرآن و گفت که از اول باز کن، یعنی از برو از اول اولش، و دیدم که ابتدای قرآن با سوره هم شروع میشه با سپاسگزاری. پس وقتی که قرآن خدا با سپاسگزاری شروع میشه، شایسته است که ما هم کارهای روزانه خودمون رو با شکرگزاری شروع کنیم. شکرگزاری که توی دوره 21 روزه معجزه مالی گفتم، شکرگزاری که همچین جنسش اصله، درجه یکه، شکرگزاری که یه احساس خوب فوق‌العاده بهش پیوست شده. امیدوارم که شکرگزاری تمام لحظه های زندگی ما رو در بر بگیره، هر ثانیه هر نفسی که میکشیم شکرگزار باشیم و لحظه ای نباشه که از شکرگزاری جدا باشیم. شکرگزاری تنها تمرینیه که برای همه چی بسه، برای رسیدن شما به تمام خواسته هاتون بسه. هر چقدر شکرگزارتر باشی راحت‌تر به خواسته های زندگیت میرسی. و اما یه درخواستی دارم دوست عزیزم، و اون اینه که در طول مدت این برنامه تلفن همراهتو خاموش کن. اگر که داری این برنامه رو حالا با تلویزیون یا کامپیوتر میبینی، و اگه داری با تلفن همراهت میبینی، مثلا اون رو روی فلایت مود بذار و تمام شیشدونگ حواست اینجا باشه، به خاطر اینکه قراره چیزهای خیلی خیلی مهمی بگم. مبحث این جلسه بسیار مهم و استراتژیکه، و میخوام بگم تو که تا اینجا اومدی، تو که داری وقت تو، انرژی تو میذاری خب برای اینکه یه چیزی یاد بگیری، حالا که داری این کارو میکنی، حالا که سوار این ماشین شدی، پس شیشدونگ اینجا باش، شیشدونگ اینجا باش تا من بتونم اون مفاهیم عمیق ثروت رو بهت منتقل کنم و انشاءالله به یاری خدا بتونی بهترین نتیجه رو بگیری. و اما مقدمه، دوستای عزیزم، منی که الان میخوام با شما صحبت کنم، یه معرفی بخوام از خودم داشته باشم، من کسی هم که شاید 34 سال از زندگیم، از این 36 سال توی زندان بودم، یعنی یه جورایی یه آدم سابقه دارم. و الان شاید از خودت سوال بپرسی زندان، زندان برای چی؟ به چه جرمی؟ خودم هم نمیدونم. من توی چه زندانی بودم؟ خیلی از آدما حالا به جرمای مختلفی زندان میفتن، ولی مزیت اونا نسبت به زندانی که من توش بودم اینه که اونا میدونستن که زندانن، ولی من نمیدونستم که توی زندانم. یعنی زندان من زندان فیزیکی نبود، زندانی نبود که دادگاهی براش تشکیل شده باشه. جسم من توی زندان نبود، روح من توی زندان بود. اینکه هیچ وقت نمیتونم پیشرفت کنم، اینکه شرایط رسیدن من به خواسته هام وجود نداره، اینکه اصلا من رویایی نداشتم، هدفی نداشتم، اصلا خودم رو ارزشمند نمیدیدم برای داشتن یه هدفی یا یه رویایی. روح من توی زندان بود. و از لحظه‌ای که اطلاعاتی که توی این جلسه بهتون میگم و بهش رسیدم و کشفش کردم و فهمیدم و به قول معروف این دوزاری افتاد، از اون لحظه همه زندگی من عوض شد. از اون لحظه انگار این وجود من مثل یه پرندهی شد که از قفس آزادش کردی. از اون لحظه ورق چرخید، از اون لحظه تمام تحقیرات تموم شد، از اون لحظه شروع کردم به شاهانه فروختن، شروع کردم به با قدرت زندگی کردن، شروع کردم به محکم صحبت کردن. از اون لحظه ایمان من به همه چی فرق کرد. و امیدوارم خدایا، اینو این دعا رو همیشه میکنم توی ویدیوهایی که دارم میسازم یا توی سمینار رو میگم، خدایا خودت کمک کن که من حق مطلب رو ادا کنم، خودت کمک کن که اون چیزی که لازمه رو بگم، من آنچه شرط بلاغه است با تو میگویم، خدای خودت کمک کن که من این پیام مهم منتقل کنم. و من جسمم زندانی نبود، من روحم زندانی بود. اما بزرگانی بودن در طول تاریخ، چه بزرگان دینی ما، چه رهبران به سایر کشورهای دنیا، اینها کسایی بودن که جسمشون زندان بود ولی روحشون آزاد بود. امام موسی کاظم علیه السلام، امام حسن عسکری علیه السلام، امام خمینی، آیت الله هاشمی رفسنجانی، نلسون ماندلا و خیلی از بزرگان، گاندی مدت زیادی زندانی بود، ولی اینا کسایی بودن که جسمشون زندانی بود ولی روحشون آزاد بود و واسه همین بزرگترین تأثیرات رو توی دنیا گذاشتن. اما من چی؟ من دقیقا برعکس بودم. من جسمم آزاد بود و روحم زندان بود. و خدا نکنه که یه نفر روحش زندان باشه، چون اگه تو روحت زندان باشه، روح زندان یعنی چی؟ روح زندان یعنی یأس، روح زندان یعنی ناامیدی. اگه تو روحت زندانی باشه ولی جسمت آزاد باشه، هر جای دنیا که بری فقیری، هر جای دنیا که بری ناامیدی، هر جای دنیا که بری غمگینی و افسرده‌ای. ولی کسی که روحش آزاد باشه هیچ مشکلی نداره. و امیدوارم این برنامه کاری کنه که روحت آزاد بشه و امیدوار بشی به آینده، چون امید دقیقاً اون چیزیه که ما لازم داریم. ببین، همه ما آدما توی زندگیمون یه هدفایی داریم، یه رویاهایی داریم که می‌خوایم بهش برسیم. احتمالاً برای خودت یه شاید دریم بورد ساخته باشی، تخته آرزوها، که مثلا به چه سفری می‌خوای بری، چه چیزایی می‌خوای برای خودت بخری، چه مراسمایی بگیری، برای خودت یه تخته آرزوها درست کردی. اما من به این نمیگم تخته آرزوها، من بهش میگم تخته وظیفه‌ها. حالا هر چی که هست، ما یه آرزوهایی داریم اون ته قلبمون. حتی بعضی آدما خیلی روی آرزوهاشون خاک گرفته. بالاخره همه ته دلشون دوست دارن که یه ماشین خوب داشته باشن که مثلا توی زمستون خراب نشه و راحت استارت بزنه، بتونن با خانوادهشون یه سفر خوب برن. همه دوست دارن یه خونه خوب داشته باشن و نگران اجاره خونه نباشن و این سختی جابجایی های مستأجری رو نداشته باشن. همه دوست دارن به اعضای خانواده خودشون کمک کنن و توی خانوادهشون یه فرد مفید باشن. خیلی ها دوست دارن برای یه سری عده اشتغال زایی کنن و به قول معروف، به قول خود ما ایرانی ها، یه نونی سر کاسه چند، سر سفره چند نفر بذارن. خیلی ها دوست دارن که سفر برن، برن دور دنیا رو بگردن، سلامت باشن، دغدغه پول رو نداشته باشن، دست و دلشون نلرزه وقتی که میرن خرید. خیلی ها دوست دارن وقتی بچهشون یه چیزی میخواد براش بخرن ولی پول اونو ندارن، دوست دارن وقتی بچهشون یه چیزی خواست واقعا بتونه براش بخره. و خیلی ها دوست دارن که بشینن مطالعه کنن ولی وقت نمی کنن. خیلی دوست دارن یه ساعتی رو در کنار خانواده باشن، اما اون بدهی های سنگین مالی اجازه نمیده، همش باید کار کنه، همش درگیره. و پول خیلی خوبی ها رو میاره توی زندگی، یعنی ما رو به یه آزادی میرسونه و ما رو به خواسته هم میرسونه و احساس راحتی که اون برای ما آزادی رو برمقام میاره. اما خیلی ها اگرچه ته دلشون این رویاها و خواسته ها رو دارن، اما روش سرپوش گذاشتن. چرا؟ چون نتونستن به پول برسن. چرا نتونستن برسن؟ چون باور کردن که پول کمه. و حالا من توی این برنامه میگم که چطوری میتونیم باورهامون رو راجع به پول درمان کنیم. باور فراوانی رو این جلسه خیلی روش کار میکنیم. در حقیقت اون چیزی که توی این برنامه بهتون میگم باور فراوانیه. اون چیزی که اینجا گفته میشه یه اثباتیه برای این که پول و ثروت توی دنیا بی نهایته و هر لحظه داره بیشتر میشه. و اما چرا اون چیزی که توی این برنامه میگم مهمه؟ ببین، اگه که فکر کن عکس سمت راست رو نگاه کن، یه گاف صندوق خالیه، یا تصور کن یه بانکی هست که خالیه، از هر گونه پول و اوراق بهاداری خالیه. بعد همه هم اینو میدونن، ولی خب دراش خیلی قفل و بستای محکمی داره. آیا دزدا میان مثلا برنامه ریزی کنن که برن به یه همچین بانکی بزنن؟ به قول معروف میگن طرف به کادون زده. وقتی که بدون اون بانک خالیه، اون گاف صندوق خالیه، اصلا برنامه ریزی نمی کنه که بره اون بانکو بزنه. یا مثلا یه سری آدم ها چون باور دارن که پول نیست، بازار نیست، جنس خودشون رو چکی میفروشن و چکا برگشت میخوره. حالا بعضی این چکا سرقتیه، بعضیاش جعلیه و هزاران ماجرا به وجود میاد، دادگاهی میشه و پول خودشونو یا با بدبختی پس میگیرن بعد چند سال دادگاهی رفتن که اصلا از اون فروششون پشیمون میشن، از کارشون میان بیرون، خستگی رو تنشون میمونه، معاملهشون تبدیل به ضرر میشه، یا اینکه کلا پولشون سوخت میشه میره هوا و تمام زحمتهای خودشون و تیم کاریشون هدر میره. چرا؟ چون فکر میکنن که پول نیست. یا اینکه شما تصور کنی که یه جایی فکر کن مثلا میدونی داری دعوت میشی ولی فقط یه سفره خالی پهن کردن. وقتی میدونی اونجا قرار نیست شام بدن، خب نمیری به سفره خالی که کسی رو دعوت نمیکنن. و این دقیقاً چیزیه که خیلی وقتا ما آدما انگیزمون از دست میدیم. میگیم آقا پول که نیست، پس من چرا حرکت کنم؟ من که باید برم تولید کنم، تهش باید برم چکی بفروشم. من که دارم فلان خدماتو ارائه میدم، تهش که پول نیست، بازار نیست، من باید برم چکی بفروشم، آخرم چک برگشتی، خب چه کاریه، نشستم سر جام. و این باعث توقف ما میشه، این باعث عدم حرکت ما میشه. خیلی باید حواس خودمون رو جمع کنیم، باید بدونیم که آقا پول هست توی دنیا و پول خیلی زیاد هست و خیلی بیشتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم هست. در حقیقت مرز بین بودن پول یا نبودن پول همون مرز بین امید یا ناامیدیه در رسیدن به ثروت. یعنی وقتی یه نفر باور داره که پول توی دنیا نیست، تلاشی هم نمی کنه برای این که بره به اون پول برسه. ولی وقتی یه نفر باور داره که پول و ثروت توی دنیا وجود داره، با تمام وجودش تلاش می کنه. این حدیث هست از امام جعفر صادق فکر کنم، میگه که میفرمایند که وقتی که دعا میکنین یه جوری دعا کنین که انگار خواسته شما پشت در دقیقاً. حالا تصور کن مثلا یه راهروی، یه دالانی هست که طولش مثلا 1 کیلومتره و یه جعبه بزرگی پر از طلا و جواهر اونجا گذاشتن و تو هم اینجا وایسادی. بعد به تو میگن که اگه مثلا تا 5 دقیقه آینده خودتو به اون در رسوندی، میتونی این در رو باز کنی و کل اون طلا جواهرات مال تو میشن و تو میدونی اونجا هست. و وقتی میدونی هست چی کار میکنی؟ با تمام وجودت میری، میدوی و میری، میرسی اون در رو باز میکنی و به اون طلا و جواهرات میرسی. اما وقتی که بدونی پشت اون در خالیه، تو انگیزه ای نداری. من توی برنامه درمان بی انگیزگی گفتم ما زمانی برای انجام یه کار انگیزه داریم که بدونیم اون کار شدنیه، بدونیم اون کار یه پاداشی داره. تو میگی اوکی، من میتونم تا دم در بدوم، ولی اگه اونجا پولی نباشه برای چی این کارو بکنم؟ چه انگیزه‌ای دارم این کارو بکنم؟ وقتی احساس کنی که پولی توی بازار نیست، تو انگیزه‌ای نداری که بری و بهش برسی. و امیدتو از دست میدی و وقتی امید نداشته باشی حرکت نمی کنی، هیچ کار خاصی انجام نمیدی. و وقتی امید نداشته باشی، اگه اوج امکانات دنیا رو بهت بدن هیچ کاری ازت بر نمیاد، ولی اگه امید داشته باشی بدیهی ترین امکاناتی که همه ما آدم ها داریم و نگاه کن بعضی ها هستن که ندارن. نیک وویچیچ عکس سمت چپ، پسری که دو دست و دو پا نداشته و الان خیلی ها مثالش میزنن، یکی از 5 سخنران برتر انگیزشی دنیاست، همه دوستش دارن، یه شخصیت فوق العاده است، یه آدم تاثیرگذاره، فقط میتونه حرف بزنه و فقط میتونه با اون پایی که داره که بهش میگه این پای مرغ، با همون پای مرغش میتونه تایپ کنه، با همون یه پای کوچولو همه کار میکنه. عکس سمت راست، بزرگترین دانشمندی که از دستش دادیم، استیون هاوکینگ، کسی که دیگه فلجش جوری تمام اعضای بدنش رو گرفته بود که فقط مردمه که چشمش حرکت میکرد. اون وقت یه همچین آدمایی میشن بزرگترین دانشمندا، بزرگترین سخنرانا، در حالی که دست و پای من و توی عادی هم ندارن، بدنش رو نمیتونه حرکت بده حتی. چرا؟ چون امید داره. امید نقش خیلی بزرگی توی زندگی تو بازی میکنه. اگه امید داشته باشی با کمترین امکانات ممکن به بزرگترین دستاوردها میرسی. اینو یادداشت کن، امید به اضافه کمترین امکانات مساوی بزرگترین دستاوردها، ولی ناامیدی به علاوه بزرگترین امکانات میشه هیچ. هیچ، صفر مطلق. کسی که امید نداشته باشه هیچ کاری ازش بر نمیاد. من بابام همیشه به هم میگفت آدمیزاد آدمی به امید زنده است. اگه امیدتو بگیرن مردی. کسی که امید نداره فقط یه مرده متحرکه. و من به تبریک میگم که اومدی اینجا و من به تو قول میدم که از امروز به بعد مسیر زندگیت عوض میشه. مطمئن باش که امروز یه روز سرنوشت‌ساز توی زندگی توه و خواهش میکنم ایمان بیار به اون خدایی که تو رو توی این مسیر قرار داده که امروز این ویدیو رو ببینی، این صدا رو بشنوی. اینو یه هدیه از طرف خدا بدون. من امروز نابترین و درجه یکترین اطلاعاتی رو که توی 10 سال کسب و کارم به دست آوردم بهت انتقال میدم و مطمئن باش اگه 10 سال پیش این اطلاعات رو یه نفر به من میداد، امروز توی جای خیلی بزرگتری بودم، امروز خیلی موفق‌تر از قبل بودم و تو این شانس رو داری که مسیری که من رفتم رو 10 سال سریع‌تر طی کنی. و اگرچه این برنامه ارزش فوق‌العاده بالایی داره، ولی اینو به عنوان یک هدیه میدم به مردم سرزمینم، به اون آدمایی که میخوان پیشرفت کنن. و امروز به لطف خدای مهربون، امروز به فضل پروردگار، این باور مسموم و شیطانی کمبود پول و کمبود ثروت و کمبود فرصت ها رو از ذهنتو پاک میکنم. خدای خودت کمک کن. و من از لحظه‌ای که دوزاریم افتاد خیلی تفاوت ها توی زندگیم رقم خورد، خیلی چیزا عوض شد، رویایی که محقق شد. اول از همه فروش چکی من، چکای 3 ماهه، 4 ماهه، 6 ماهه، چقدر تغییر می شدم. من با یه تیم 17 18 نفری 20 نفری داشتیم کار می کردیم، شبانه روزی، تا نصف شب بمون بیدار باش، کار کن، نمیدونم قطعاتو وارد کن، بچه ها مونتاژ کنن، هرس بخور، برو چین دنبال سورسای جدید بگه، 1000 تا مکافات و مصیبت رو میکشیدیم، ولی نهایتاً کالای خودمون رو میفرستادیم. بعد میشه لطفاً جسارتاً ببخشید روم به دیوار اصلا حساب ما رو بدیم، با خجالت پول خودمون میگرفتم و بعد با هم صحبت 2 ماهه میکردن، به هم چک 4-5 ماهه میدادن، منو تحقیرم میکردن، سرم جلوی همه پایین بود، با اینکه داشتم کار میکردم، با اینکه من و تیمم داشتیم شرافتمندانه کار میکردیم، ولی سرمون پایین بود، مجبور بودیم جنسمونو بدیم و التماس کنیم که بهمون پول بدن. ولی وقتی این اطلاعاتو فهمیدم، فروش چکیمون تبدیل شد به نقدی، فروش حساب بازمون تبدیل شد به نقدی. فروش حساب باز یعنی اینکه امروز مثلا یه فاکتور 20 میلیونی 50 میلیونی 100 میلیونی مینویسی میره و بعد 2 هفته 1 ماه 45 روز تازه زنگ میزنی التماس میکنی میشه چکمونو بفرستی، میشه یه چک بدی خرجش کنم. و اون بند و بساط های مزخرف چک که دیگه حالم ازشون به هم میخوره. اینکه بعد از 45 روز دو ماه تازه یه مشتریت بهت چک مشتری خودشو میده، بعد تو اون چکو میدی به مشتری خودت، به تأمین کننده خودت، بعد یه ماه اون چک برگشت میخوره، هی هر روز زنگ میزنن توی دفترت، هی بهت تیکه میندازن و و چه ماجراهایی چه ماجراهایی تا اون آدم چکشو پاس کنه، یا تو مجبور باشی که پولو دادی بعد کالا تولید کردی، بعد کالاتو دادی به یه نفر، اون یه چکی به تو داده، تو این چک رو خرج کردی، حالا دوباره مجبوری از جیب خودت پول بدی چک مشتری تو پاسش کنی، چک یه آدم بی تعهدو داری، زحمت میکشی، تغییرم میشی. من نمیدونم چی بگم، واقعا دلم میخواد بگم مرد شور این نوع کاسبی رو ببرن، که داری زحمت میکشی و تغییر میشی. اما وقتی این اطلاعاتو به دست آوردم، چک رو ریختم تو سطل آشغال، دیگه چک نمیگیرم، امکان نداره، امکان نداره چک بگیرم. همین چند هفته پیش یکی از بزرگترین مشتریامون که یه روزی آرزون بود از ما خرید کنه، اومده بود دفتر ما، گفته بود مثلا اینقدر اینو میخوایم، مثلا چک 3 ماهه میدیم. خداحافظ، تموم شد، گذشت اون دوران، دوران تحقیر و استثمار گذشت. کسی رو میتونن تحقیرش کنن، استثمارش کنن، چک چند ماهه بهش بندازن که خبر نداشته باشه که آقا پول نقدم توی بازار هست. و امیدوارم این اتفاق برای تو هم بیفته. فروش با سود کم 5% 10% من تبدیل شد به فروشای با سود خیلی بالاتر. من اومدم برای خودم یه سری وظایف تعیین کردم، اینکه آقا من وظیفه من فقط اینه که بهترین کالا و خدمات رو ارائه بدم، و وظیفه مشتری منم اینه که بهترین پول به من بده، سود بالایی به من بده. مهم نیست که من چقدر سود میکنم، مهم اینه که مشتری من چقدر سود میکنه. که این بحث میزان سود و فروش و اینا رو چیزیه که کاملا توی جلسه زورفروشی ممنوع توی دوره باران ثروت بازش میکنم. و بعد از این که باورم شد، اصلا ماجرای دست چک تموم شد، استرس من تموم شد، نمیتونم بگم کم شد، تموم شد. بابا آخه این چه وضعیه؟ تو داری کار میکنی، زحمت میکشی، بعد وقتی که میفروشی بهت چکی میدن. خب وقتی چک داری پول نداری که بخری، باید چی کار کنی؟ باید یا چک مشتری تو خرج کنی، یا باید خودت رو چک مشتریت، مثلا مشتریت بهت چک 5 میلیونی داده برای دهم، تو مثلا 10 تا چک 5 میلیونی بنویسی برای مثلا 12 برای 3 روز بعدش، بعد همش بعد استرس اینو بکشی که چک مشتری من آیا پاس میشه، هم بعد استرس پاس شدن چک مشتری تو بکشی، هم بعد استرس پاس شدن چک خودت رو بکشی. بابا آخه این چه وضع کار کردنه. خسته شدم، گذاشتمش کنار، اومدم از اون بازی بیرون، و امیدوارم تو هم از این بازی بیای بیرون اگه درگیرشی. و فروشای من تبدیل شد به پیش فروش. حجم فروشم کم شد، چون خیلی ها میخواستن چکی کار کنن، که همکان گفتم دیگه کار نمیکنم، بسته دیگه، بسته تغییر شدن، بسته التماس کردن، یه جایی باید شرایط تغییر میکرد. فروش کمیتش رو آوردم پایین، کیفیتش خیلی رفت بالا، سودش چند برابر شد، تبدیل شد به پیش فروش. 2 ماه قبل از اینکه جنس رو تحویل بدم، پولش رو میگرفتم، با پول خودشون قطعات رو وارد میکردم، میساختیم، بهشون تحویل میدادیم، و حالا حسابمون رو کامل تسویه میکردیم. کل شرایط عوض شد، و اطلاعاتی که امروز بهت میدم این کار رو باعث میکنه، این اطلاعات باهات کاری میکنه که فروش نقدی تو، فروش چکی تو به فروش نقدی تبدیل کنی. و تا زمانی که ندونی توی دنیا چه خبره، اگرم به یه موفقیتی برسی، این موفقیت یه موفقیت قضاقورتکیه، این موفقیت یه موفقیتی که نمیدونی چطوری بهش رسیدی و پایدار نیست. دقیقا مثل اون گلی که اسین توی نیمه نهایی توی تیم چلسی بود و به بارسلون زد، که دوستم میگفت که اگه 100 بار دیگه هم توپو بندازن رو پاش، اینجوری نمیشینه رو پاش که اون گل مثلا سکونجا بزنه. بریم یه دقیقه این ویدیو رو با هم ببینیم. Thank you. اما وقتی که تو آگاه باشی که تو دنیا چه خبره، چقدر پول و ثروت وجود داره، دیگه اگه گلی هم میزنی آقا میدونی که من باید تو این لحظه تو این زاویه با این شدت ضربه به اون سمت دروازه شلیک کنم و هر توپی که بندازم همون جوری میزنی تو گل و موفقیتی که بهش میرسی پایداره. موفق شدن یه بحثه، موفق موندن یه بحثه. ولی اگه آگاه نباشی از این اطلاعاتی که تو این برنامه میخوام بهت بدم، یا جیبت خالی میمونه به خاطر اینکه فکر میکنی پول تو دنیا نیست، همش به چک و وعده و حساب باز و همین چیزها رو میدن، یا پول تو دنیا نیست به ما هم نمیرسه، یا اگه به یه موفقیتی میرسی موفقیت شکننده است، یا اینکه یه مسئله دیگه وجود داره، بحران دلار و تورم که توی کشورمون ما درگیرش هستیم با این پدیده که نرخ ارز افزایش پیدا میکنه، افزایش نرخ ارز باعث از دست دادن امید تو میشه. ولی وقتی بدونی خدمات میای ارائه میدی به دنیا، کالای ارزشمندی ارائه میکنی، دیگه تو ترسی نداری از تورم. وقتی ندونی فکر میکنی که دنیا برای کالا و خدمات ارزشمند تو پولی نداره که ارائه بده، پس اونا رو میذاری کنار و میری سراغ یه شغل ساده. بدترین عاقبتش اینه که تو با رویای خودت خدافظی میکنی. ولی وقتی بدونی پول توی دنیا هست و خیلی هم زیاده، تو واکنشت یه جور دیگه میشه. و اما این که ما تو این جلسه چی میگیم، اول میریم سراغ باورها، بعد میریم سراغ دیدن فرصتهای پولساز، بعد میریم سراغ قدرت سوال، چطوری سوال خوب بپرسیم و جواب خوبی بگیریم، بعد میریم سراغ قانون تکثیر و فراوانی، اینکه چی داره توی دنیا اتفاق میفته، چه چیزهایی دارن توی دنیا تکثیر میشن. من یه لحظه فکر کردم که ویدیو پاوز شده، همه چی ریخته به هم، ولی خدا رو شکر در حال ضبطه. میریم سراغ قانون تکثیر و فراوانی، بعد میریم سراغ دنیای رو به پیشرفت، بعد میریم سراغ بحث پول و ثروت و در نهایت خلق ثروت رو میگم و پله های ثروت. خب دوست عزیزم، دوست دارم که بریم این ویدیو دومم با هم نگاه کنیم و برگردیم تا پیامشو بهت بگم. They're up against 15 hungry lions. But if they act as one, they might just intimidate the lions and push them off their kill. They make their move. Self-confidence is everything. This is the ultimate face-off. Suddenly, the lions back off. Rakita has just minutes before the lions realize it's a bluff. In a matter of seconds, he butchers the haunch of the wildebeest and they beat a hasty retreat. ویدیو رو دیدی؟ دیدی این سه نفر، حالا تارزانن هرچی هستن، وقتی که با اون اعتماد به نفس رفتن سراغ شیرا، اونا فکر کردن که واقعا یه خبری، واقعا یه بلایی سرشون میارن و رفتن. میدونی وقتی که تو بدونی پول توی جیب مشتری تو هست، تو با یه قدرت دیگه‌ای وارد بازار کار میشی، تو با یه قدرت دیگه ای جنس خودتو ارائه میدی، تو با یه قدرت و ایمان دیگه ای به مشتریت میگی که پول نقد به من بده وگرنه از فروشش معذورم. تو یه جور دیگه صحبت میکنی. وقتی بدونی پول توی جیب مشتریت هست، برخورد تو یه چیز دیگه است. ولی وقتی فکر کنیم مردم پول ندارن، یا از تفنگ سرخالی دو نفر میرسن، یکی اونی که تفنگ دستشه، یکی همونی که روبروی تفنگه. وقتی که تو فکر میکنی توی جیب مشتریت پول نیست و تفنگت سرخالیه، آماده شلیک به یه موقعیت خوب نیستی. و باید بدونی که مردم پول دارن، باید بدونی که پول و ثروت هست، خیلی هم زیاده. و اما باورهای ما از چه زمانی شکل گرفتن و چطوری شکل گرفتن؟ ببین، باورهای ما دقیقا از بچگی شکل گرفتن، از موقعی که دقیقا مثل این بچه کوچولو بودیم و ما اصلا ضمیر خودآگاهی نداشتیم. هر چی به همون میگفتن همون لحظه میرفته وارد ضمیر ناخودآگاه ما میشده. اگه تو بیای به یه بچه‌ای بگی که بیا به این گاز یا به این قابلمه داغ یا به این بخاری داغ دست بزن، بچه میره دستشو میزنه میچسبونه و دستش میسوزه. هر اطلاعات غلطی به بچه بدی اون انجام میده. یا حتی اگه به یه بچه بگی بیا این ماشینو هول بده، میاد هولش میده، نمیگه آقا من نمیتونم. بچه یه کامپیوتر خامه، یه خمیر آماده است، هر جوری میتونی تو اینو شکلش بدی. و دقیقاً در زمانی که ما در اوج تأثیرپذیری بودیم از محیط اطرافمون، باورهای مخرب دست به کار شدن و ذهنیت ما رو شکل دادن، اکشن، حرکت کردن. یه فیلم مزخرف برای ما پخش شده از این که پول نیست، بازار نیست، نمیدونم ثروتمندا دزدن، نمیدونم ما که دزد نیستیم، سفر خارجی بریم و و هزاران باوره منفی و مسموم که من توی جلسه باورها توی دوره باران و ثروت کاملا بازش میکنم این قضیه رو. اینا دقیقا در این زمان دست به کار شدن و حسابی ذهن ما رو به هم ریختن. حالا اینجا میخوام یه داستانی رو برات بگم، یه داستانی از چند تا میمون. یه آزمایشی میان انجام میدن و 5 تا میمون رو میذارن داخل یه قفسی و یه دونه دسته موزم میذارن بالای نردبون. و بعد میان وقتی که یه دونه از این میمونا میخواسته بره بالا از این نردبون و موزو برداره، میان یه دوشهای اونجا تعبیه شده بوده که آب جوشو میریزن رو سر اون 4 تا میمون دیگه. خلاصه این میمون تفلک از نردبون که میاد پایین، همه میریزن این میمونه رو میزنن. نفر بعدی تا میاد بره بالا موضوع برداره، بقیه میگیرن میزننش. بعد کاری که میکنن، یه دونه از این میمونا رو از داخل قفس میارن بیرون، یه میمون جدید میذارن. میمون جدیدم از خدا بی خبر میره که بره بالا موضوع رو برداره، همه میگیرن میزننش. میمون دومو میارن بیرون، یه میمون جدید دیگه میذارن. دوباره این جدیده از همه جا بی خبر میاد بره بالا موضوع رو برداره، همه میزننش. سومی، چهارمی، پنجمی، همه میمونایی که شاهد اون صحنه اول بودن و از اینجا میارن بیرون و هر کدوم میخواستن برن بالا، میمونا میگرفتن میزدنش، با این تفاوت که دیگه آب جوشی در کار نبود. و یه مدت میگذره و این به عنوان یه سنت بین همه اون میمونا جا میفته که اگه کسی خواست بره بالای نردبون، بری بزنینش، باید بزنیمش. و نمیدونستنم چرا. و این دقیقا میشه یه بدبختیه به ارث رسیده. این میشه یه بدبختیه به ارث رسیده. این دقیقا چیزیه که از قدیم برای ما جا افتاده. حالا از کی اومده، از کجا اومده معلوم نیست. ولی تا یه نفری میخواد به سمت رویاهاش بره، همه بهش سنگ میزنن. دیوونه شدی، احمق، آره باشه، تو هم بالاخره با این بلند پروازیات یا میفتی زندان یا بدبخت میشی. من میدونم این راه که تو میروی به ترکستان است. من همه اینا رو زیر گوشمو میخونن. و از بچگی ما رو با یه مش دروغ بار آوردن، دروغایی که امروز براتون برملاش میکنم، دروغایی که باورشون کردیم. و این دروغا، این باورهای دروغین دقیقا چیزایی بودن که سد موفقیت ما شدن. میگم تو میخوای به سمت پول و ثروت بری، ولی باور داری که پول توی دنیا نیست و همین جلوی تو رو میگیره، همین دقیقا جلوی تو رو میگیره. حالا اگه بخوام یه نمونه بگم از باورهای منفی، هر دفعه خواستی که پول بگیری، مثلا خود من این برام اتفاق میافتاد دیگه، مگه پول علف خرسه؟ مگه پول علف خرسه من بهت بدم؟ از کجا بیارم؟ این جمله رو خیلی شنیدیم از ما. یا یه باور مزخرف دیگه ای که بوده، عکس سمت راست رو نگاه کنی، توزیع ناعادلانه ثروت، این دیگه چه باور بی خودیه؟ عدالت به معنی مساوات نیست، عدالت به این معنیه که به هر کسی به اندازه خودش داده بشه. اصلا شما بشینی جای خدا؟ آیا تو به اون آدمی که صبح تا شب داره تلاش میکنه، روی باوراش داره کار میکنه و به یه محدوده زیادی از آدما داره سرویس و خدمات میده، ریسکای زیادی کرده، یاد گرفته، آموزش دیده، شکست خورده و سرد و گرم روزگارو چشیده، آیا به اون به همون میزان ثروت میدی که به یه آدمی که توی خونه گرفته، فقط صبح رفته سر یه کار سبک و اومده خونه ساعت 1 بعد از ظهر گرفته تا 12 شب سریال نگاه کرده و گرفته خوابیده دراز کشیده، هیچ کار مفیدی توی زندگیش نکرده؟ آیا این عدالته که به این دو نفر به میزان یکسان ثروت داده بشه؟ نه، اصلا عدالت خدا اینه که به هر کسی به میزان تلاشش پاداش داده بشه، به هر کسی به میزان تلاشش ثروت داده بشه. و این که 5% ثروت، این که 95% ثروت جامعه در اختیار 5% قشر ثروتمنده، کاملا عادلانه است. به خاطر اینکه اون 5% به اندازه کل 95% جامعه دارن تولید میکنن، دارن تولید ارزش میکنن و اینان که چرخ اقتصاد جامعه رو میچرخونن. واسه همین 5% باید هم 95% دارایی های جامعه دستشون باشه و این یه چیز کاملا عادلانه است. جیم ران خیلی حرف قشنگی میزنه، میگه اگه شما تمام ثروت دنیا رو از آدمای ثروتمند بگیری و اونو به صورت مساوی بین همه آدمای فقیر تقسیم کنی، طولی نمیکشه که دوباره آدمای فقیر سر جای خودشونن، آدمای ثروتمند سر جای خودشون. این پول نیست که آدمای ثروتمند رو توی اون جایگاه نشونده، این باورای ثروتمندشونه که اونا رو اونجا نشونده. دوباره هم پولشون رو ازشون بگیری، دوباره برمیگردن میرن سر جای خودشون. بارها با آدمای ثروتمند مصاحبه شده، گفتن اگه همه داراییاتو بگیرن ازت چی میشه؟ گفت، میگه که اگه 10 سال طول کشیده، 20 سال طول کشیده به اینجا برسم، دوباره از صفر تو 3 سال آینده به اینجا میرسم. بیل گیتس میگه کل داراییای منو ازم بگیرین و منو با یه دونه لپتاپ متصل به اینترنت ول کنید وسط جنگل آمازون، 5 سال دیگه تو همین جایی که هستم قدرتمندتر از همین هستم. سرمایه ی آدم ثروتمند پولش نیست، ذهن ثروتمندشه. و من دارم تلاش میکنم توی این فایل فوق‌العاده ذهن ثروتمندتو تقویت کنم. خب دیدیم که باورهای ما چطوری شکل گرفته. از بچگی توسط افرادی که خیلی قبولشون داشتیم، پدر و مادرمون و معلمای مدرسه‌مون بیشتر و کسایی که اکثرا متوسط بودن دیگه. اکثر ما که اینجا هستیم با باورهای متوسط و فقیر بار اومدیم. مگه پول علف خرسه؟ از کجام بیارم بدم؟ هر یه قرونش زیر پای فیله و یه عالمه از این باورها. باورهای ما اینجوری شکل گرفته از بچگی. حالا دوست عزیزم، الان تو این عکس چی میبینی؟ حالا دوستانی که فایل صوتی رو میشنون، یه عکسیه که همه جاش سیاهه. تو این عکس چی میبینی؟ هیچی نمیبینی دیگه. حالا عکس بعدی رو نگاه کن. الان چی میبینین؟ یه اتاق خیلی قشنگ با پرده های آبی و کرم، یه تخت خیلی قشنگ، یه تابلو نقاشی، یه آباژور، یه میز و صندلی و این اتاق یه هتل که خیلی اتاق شیکیه، یه منظره رو به بیرون داره که رو به آفتابه و خیلی قشنگه. عکس قبلی مال همین اتاق بود. ولی چرا هیچی نمیدیدی؟ به خاطر اینکه نوری وجود نداشت. آیا اونجا چیزی نبود؟ چرا بود ولی تو نمیدیدی؟ چرا؟ چون چراغ خاموش بود. موقعیت‌های ثروت‌ساز و پول‌ساز و فرصت‌های پول‌سازی هم توی جامعه دقیقاً همینن. اونا هستن، وجود دارن، ولی یه سری آدما نمی‌بیننشون. اگه یه سری آدم اونا رو نمی‌بینن، دلیل این نیست که اونا وجود ندارن، دلیل این که اون آدما اون رو نمی‌بینن. و من اومدم امروز این چراغ برای تو روشن کنم، اومدم این نور رو بندازم روی این موقعیت‌ها تا اینا رو ببینی، تا باور کنی که پول و ثروت هست توی جامعه و خیلی زیاده، خیلی زیادتر از نیاز همه ماها وجود داره و هر لحظه هم داره بیشتر میشه. اگه تا امروز فرصت های ثروت سازو ندیدی به دلیل این بوده که به دلیل این نبوده که اونا نبودن، تو نمیدیدیشون. دقیقا مثل پیچ رادیو که تو میپیچونی و یه موجو میگیری. اگه تو صدای اون موجو نمیشنیدی دلیل نبوده که فرستنده‌ای وجود نداره، دلیل نبوده که برنامه‌ای وجود نداشته، تو به اون برنامه دسترسی نداشتی. و امروز میخوام دسترسی تو به برنامه ثروت باز کنم و ببینی این فرصت‌ها رو. به قول سهراب سپهری، چشم‌ها رو باید شست، باید جور دیگر باید دید. باید ببینی فرصت‌های ثروت‌ساز جامعه رو، باید روی خودت کار کنی. چطوری؟ با مطالعه کردن، با گوش کردن کتاب‌های صوتی، با شرکت کردن توی دوره‌های آموزشی. من هزینه بالایی پرداخت کردم برای شرکت کردن توی دوره‌های آموزشی گرون‌ترین اساتید ایران، ولی نتیجه گرفتم ازش. چون وارن بافت گفت هر سرمایه گذاری که روی خودتون میکنید بهترین سرمایه گذاری ممکنه. یاد بگیر که وقتتو، پولتو، ترافیک اینترنتتو، انرژیتو، هرچی که داری روی خودت سرمایه گذاری کنی. همین کاری که الان داری انجام میدی. باریکلا، آفرین. و باید اینا رو ببینی. و یکی از مصادیق خیلی خیلی مهم کار کردن روی خود اینه که تو به دنیای درونت سفر کنی، با خودت یکم خلوت کنی، یکم مراقبه کنی، یکم تفکر کنی. پیامبر اسلام میفرمایند که یک ساعت تفکر از هزار سال عبادت بهتره. تفکر با مشغله فکری فرق داره. تفکر اون چیزیه که باعث راهکار میشه. بشینی فکر کنی من چه سرویسی میتونم به این دنیا بدم، و بعد از این برنامه یه عالم گزینه برات به وجود میاد. و دلم میخواد از خودت یه سوال بپرسی، یه سوال بپرسی برعکس اون باورایی که توی ذهن تزریق کردن. حالا این کسب و کارهایی که اینجا گذاشتم، اینا توی مشهد هستن یا این ساختمان ها، مثلا این آسبرگر هر دفعه میرفتیم سراغ شلوغ صف بستن، یا مثلا اون رستوران لیالی لبنان، یا مثلا آجیل حسینی، اینا از کسب و کارهای موفق شهر مشهدن. بعد توی زمینه ساخت و ساز میری پروژه های بزرگی میبینی دارن میسازن، مثلا اطلس مال، برج باران. اگه پول نیست اینا چیه؟ چجوری داره ساخته میشه؟ پول از کجا میاد اینا؟ این پروژه های چند ده میلیاردی، شاید هم چند صد میلیاردی، چجوری دارن میرن جلو؟ اگه پول نیست اینا چیه؟ اگه کار نیست چرا یه سری مغازه ها همیشه دمشون شلوغه؟ و من ازت میخوام بری ببینی. باید بری این تکلیف رو برای خودت بذاری که بری به کسب و کارهای شلوغ شهر خودت سر بزنی. این تمرین رو امروز داریم. برو مثلا اگه تهرانی، برو میدون شوش، یه عالم باربریه. برو ببین هر روز چقدر دارن بار خالی میکنن، به کل کشور دارن این باربری ها بار میفرستن. اگه پول نیست، کار نیست، بازار نیست، اونجا چه خبره؟ برو تو نمیدونم خیابون سعدی، ناصر خسرو، خیابون ملت که لوازم یدکیه، برو ببین اینا چیه. اگه پول نیست، کار نیست، اینا چی کار دارن؟ این همه پیک موتوری و چرخی، برو توی بازار بچرخ، برو بچرخ ببین اگه پول نیست، کار نیست، این بگو اگه اینا نی، اگه پول نیست اینا چیه پس؟ اگه ساکن شهر یا روستای خاصی هستی، برو تو شهر خودتون، برو نمیدونم نمایشگاه‌های ماشین رو ببین، یه بار یه فیلم بگیر، یه هفته دیگه برو یه فیلم دیگه بگیر، بعد دوتای فیلم ها رو با هم نگاه کن ببین نصف ماشین هایی که تو این نمایشگاه ها بودن الان نیستن. اگه پول نیست کی اومده این ماشین های لوکس رو خریده و رفته؟ برو تو بنگاه های سر بزن، بعد ببین نصف موردای اجاره و رهن فروششون، ببین نصف اون موردا یه ماه دیگه نیستن. کی بوده که این خونه های چند میلیاردی رو خریده؟ کی بوده که این اجاره های چند ده میلیونی در ماه پرداخت کرده و اون واحدا رو رهن و اجاره کرده؟ برو نگاه کن، برو تو سایت باما مثلا بچرخ، بعد ببین چند تا ماشین بالای مثلا 5 میلیارد تومان به پول امروزی که سال 90 و سال 99 پاییز سال 99 آذر سال 99 که دارم این برنامه رو ضبط میکنم، برو ببین چند تا ماشین چند میلیاردی وجود داره، چقدر زیاده. اگه پولیس اینا چیه؟ و خرید و فروش هم میشه، همش بپرس اگه پولیس اینا چیه. و این دقیقا تمرینیه که باور محدودیت از ذهنت شروع میکنه به پاک کردن. فرصت ها رو دیدیم. یه جمله تأکیدی هم میگم، اینو با خودت تکرار کن: من از امروز به تمام فرصت های ثروت ساز توجه میکنم. چون من یک ذهن ثروتمند دارم. به خودت بگو من یک ذهن ثروتمند دارم. بساز ذهن ثروتمند تو، برای خودت تکرار کن، برو مصادیق ثروت رو ببین و از امروز به همه مصادیق ثروت توجه کن. حتی اگه توی روستای خودت هستی برو، مگه توی روستاها کسب و کار نیست؟ یخ میری میبینی مثلا یه دامداری مثلا 500 رس گاو داره، 1000 رس گاو داره، نمیدونم 2000 رس گوسفند داره، یه باغ چند هکتاری پسته داره، مگه اینا ثروت نیست؟ مگه اون روستاییه با اون ظاهر خودش و با اون بیجامش مگه نمیره بهترین ماشینا رو بخره؟ مگه نمیره نمیدونم تویوتا لندکروز بخره؟ چرا پول نیست؟ چرا ثروت نیست؟ کی گفته؟ کی اینا رو تو ذهن ما فرو کرده؟ همون کسایی که از بچگی باورهای ما رو شکل دادن، همون کسایی که از بچگی ذهن ما رو با فقر بار آوردن. که من کلن حالا باورها، این جلسه مخصوص باور فراوانیه، ولی توی جلسه باورها توی دوره باران ثروت مفصل راجع به این قضیه صحبت میکنم. و امروز تو باید سوالای خوب از خودت بپرسی تا جوابای خوبی بگیری. و من اگه این اتفاقایی که برام رویایی بود توی زندگیم افتاد، سوال خوبی از خودم پرسیدم و جواب خوبی گرفتم. من به واسطه خب کاری که داشتیم، تولید لامپ‌های LED، حالا تو جریانی که توی زندگی نامم گفتم و میتونی زندگی نامم بری روی سایت اثرگذاران قرن 21 بخونی یا فیلمشو ببینی، خب به واسطه کارمون برای واردات قطعات الکترونیک مورد نیاز خودمون چین رفت و آمد می‌کردیم. چندین بار رفتم و اومدم و می رفتیم توی شهر گوژن که حالا یه شهریه که بیشتر لوازم روشنایی اونجا خرید و فروش میشه. شهر بزرگیه که شهر گوژن و هنلان جوری هستن که اون دوستم می گفت 60% LED دنیا از اینجا داره تغذیه میشه و از این شهرها داره میره بیرون. 60% LED دنیا. و من یه شب که توی اون هتلی که بودم توی گوژن نشسته بودم، داشتم اون پنجره رو به منظره بیرون نگاه میکردم، همین برجای بزرگ چین همش هم دارن میسازن، راه ها رو دارن میسازن، دارن برج میسازن، ساخت و ساز و کشاورزی و صنعت یه رشد وحشتناکی داره توی چین. حتما بهت پیشنهاد میدم برای اینکه باور فراوانی خیلی بیشتر از گذشته توی ذهنت جا بندازی، یه سفر به چین داشته باش. اونجا چیزیه که باور فراوانی رو میبینی و لمسش میکنی. و اونجا یه سوالایی در ذهن من شکل گرفته بود. مثلا ما رفته بودیم، اولین باری که رفته بودیم چین سال 95 یادم، با برادرم رفتیم کارخونه چانگفنگ توی شمال بکنم شرقی شهر شنزنه، و اونها به ما گفتن که ما در هر طبقه در هر ماه 800 میلیون تا LED میزنیم و کارخونهشون 7 طبقه روی هم بود. 7 طبقه روی هم. بعد نزدیک 5.5 میلیارد LED در ماه. حالا مصرف کل شرکت ما چقدر بود؟ مثلا 100,000 تا LED. یه شرکت مثلا حالا اون موقع 4-5 نفری بود. ما 100,000 تا LED در ماه مصرف داشتیم، اونا 5.5 میلیارد LED میزدن. و جالبه، حالا اون شهرها که بری میبینی این چینی‌ها داره هی تولید میکنه، تولید میکنه، تولید میکنه، میذاره رو هم، میذاره رو هم، این انبارا رو تا سقف میچینه، یه انبارای بزرگی که اصلا میبینی آقا اینا اصلا سر و ته نداره، میگه یا ابوالفضل اینا رو کجا دارین میفرستین؟ و جالبه وقتی باشون صحبت میکنی میگن 80% فروش ما داخلیه. بعد میگفتم 80% فروشتون داخلی؟ کجا میفرستین اینا رو؟ کی میخره؟ کی میفروشه؟ مثلا این همه دارین تولید میکنین، بابا مردم پول از کجا میارن تولیدات شما رو میخرن؟ خودتون که دارین با خودتون معامله میکنین، خودتون از کجا پول در میارین میخرین؟ چجوری این همه معامله داره اتفاق میفته؟ و بعد کم کم یه چیزایی به هم گفته شد توی اون ساعت تفکر، توی اون ساعت خلوت و دوزاری من افتاد. و حالا میخوام مسئله رو برات باز کنم. خیلی خیلی با دقت اینجا رو گوش کن. ببین یه لحظه پول رو بذار کنار، برگردیم به اون سالهایی که پولی توی دنیا وجود نداشت. مردم توی سالهایی که پولی وجود نداشت مثلا میومدن با یه سری کالای واسط برای معاملات و داد و ستدهای خودشون کارشون رو راه مینداختن، مثل ماهی یا پوست. ولی مشکلی که وجود داشت این بود که این کالاهای واسطی که حالا به درد همه میخورد یه وقتایی قابل خرید و فروش نبود. مثلا شاید پوست توی فصل زمستون خرید و فروشش خوب بود، ولی توی تابستون خیلی خریدار نداشت و کسی که صاحب پوست بود بعد مثلا باید صبر میکرد تا مثلا زمستون که اونو مثلا راحت بتونه خرید و فروش کنه. مثل اینکه مثلا امروز بخاری کالای واسط باشه، خب کسی توی تابستون که بخاری نمیخره، باید وایسی تا زمستون. و این مشکل به وجود اومد. بعد کم کم اومدن طلا و نقره رو به حالت حالا سکه در آوردن، زر و سیم، و اینها شد مبنایی برای معاملات، اینها شد زبان مشترک معاملات و یه جورایی سکه ها ساخته شدن، حالا سکه های طلایی، نقره‌ای، مسی و غیره، و اینها شدن واحدای مبادله کالاها با هم، اینها شدن وسیله داد و ستد و پول اینجوری به وجود اومد. و بعد کم کم اتفاقی که افتاد، حالا تاجرها، بازرگانها باید برای اینکه با هم معامله میکردن یه مقادیر سنگینی از این پول و ثروت رو با خودشون حمل میکردن. بعد اومدن چیکار کردن؟ اومدن یه سری آدم مورد اعتماد رو به اسم صراف پیدا کردن، طلا و جواهرات خودشون رو میرفتن پیش اون آدم میذاشتن و رسید میگرفتن. اون رسیدی که از اون صرافی داشتن و مهر و موم شده بود به منزله پول بود، و اینا این پولا رو با هم چیکار میکردن؟ جابجا میکردن این رسیدا رو و به عنوان پول ازش استفاده میکردن. کم کم اون رسیدا تبدیل شد به پول و شکل اسکناس امروزی رو به خودش گرفت. حالا میخوام بگم دوباره از امسال پول بذار کنار، فکر کن یه نفری یه هتلی ساخته، عکس بالا سمت راست رو میبینی، یه هتل خیلی قشنگی ساخته و این هتل مثلا 1000 اتاق خواب داره. خب حالا این آدمی که هتلش 1000 اتاق داره، آیا خودش میخواد توی تمام 1000 اتاق خودش هتل خودش اقامت کنه؟ آیا همه اونا رو برای خودش میخواد؟ نه. آیا اون کسی که کارخونه اتومبیل سازی داره، اون شرکتی که داره سالانه هزاران دستگاه اتومبیل رو میده بیرون، آیا همه ماشینا رو برای خودش و کارکنای خودش میخوان؟ آیا مثلا اون آژانس مسافرتی که داره کار میکنه و یه عالم بلیط های مسافرتی میفروشه، آیا همه اون سفرها رو خودش میخواد بره؟ نه. اینها نیاز دارن که با هم تبادلات داشته باشن. اون هتل داره باید به این مثلا صاحب کارخونه ماشین سازی چند تا اتاقا رو بده برای تفریحاتش، نمیدونم اون آژانس هم بیاد بلیطاشو به این هتلیه و نمیدونم این صاحب کارخونه ماشینی بفروشه، و اینا باید این ارزش هایی که خلق کردن و با هم یه جوری مبادله کنن، این ثروت ها باید با هم مبادله بشن. و اینجا چی نیازه؟ یه زبان مشترک، و پول زبان مشترک مبادله ثروت ها با هم دیگه است. یه ذره مثالو بیام دقیق ترش کنم، یه ذره چیزی بگم که واضح تر باشه. این عکس رو نگاه کنی، عکس بالا سمت چپ یه گاوداری رو میبینین، عکس پایین سمت چپ یه حالا آرشیتکت یا معمار رو میبینین که داره یه ساختمان رو مثلا طراحی میکنه، عکس بالا سمت راست یه زمین کشاورزی رو میبینین، و عکس پایین سمت راست یه آهنگر رو. خب اون دام داره که داره دام تولید میکنه میخواد برای خودش خونه بخره، پس نیاز داره که یه تبادل ثروت انجام بده با اون ساختمان سازه. برای دام خودش به تغذیه نیاز داره، پس نیاز داره با کشاورزه یه معامله ای انجام بده. برای دامداری خودش حالا یه سری آهنالات میخواد، نیازمنده که با اون آهنگرم یه مبادلاتی انجام بده. کشاورزه همینطور، حالا اصلا اگه توی گذشته بود نیاز داشته که با اون دامداره مبادله کنه که مثلا گاو بگیره برای گاو آهنش، یا مثلا کشاورزه هم میخواد خونه بخره. هر چارتای این عکس چیکار دارن؟ چه نیازی دارن؟ نیاز دارن که با همدیگه خدماتشون رو تبادل کنن. پس پول لازمه، پول چیزیه که ابزار مشترک بین همه ایناست، زبان مشترک این ثروت ها رو میشه با هم تبادل کنن. حالا شما نگاه کنید، بشر در تمام زمینه ها پیشرفت کرده، در تمام شغله. حالا اینا 4 از مشاغل، شاید 4000 شغل مختلف داریم، شاید 40000 شغل مختلف داریم. بشر در تمامی این زمینه ها اومده و پیشرفت کرده. اگه مثلا 100 سال پیش 200 سال پیش یه دامداری مثلا 20 راس دام میتونست در طول سال تولید کنه، الان ظرفیت تولیدش خیلی بالا رفته. خیلی روش های پیشرفته تری به وجود اومده، ظرفیت ها بالا رفته. اگه امروز یه ساختمان سازی مثلا یه ساختمان فوق العاده رو توی یک سال میسازه، مثلا 100 سال قبل 200 سال قبل این امکان وجود نداشت، ساخته یه ساختمان چند سال طول میکشید. اگه یه کشاورز مثلا امسال 100 تن سیب زمینی درو میکنه، همین کشاورز 100 سال پیش شاید 10 تن هم درو نمیکرد، ظرفیت کشاورزی هم بالا رفته. آهنگرا هم کارشون خیلی راحت تر شده با ابزارهایی که اومده. همین مثلا دستگاه های جوش رو نگاه کنین، دستگاه های جوش الکترونیکی الان اومده فوق العاده کار آهنگرا رو راحت کرده به نسبت اون دستگاه های جوش قدیمی. پس چه اتفاقی داره توی دنیا میفته؟ با استفاده از ابزارهایی که هر روز داره خلق میشه و به وجود میاد، کار همه اصناف داره راحت تر میشه و اینها چیکار میکنن؟ ثروت بیشتری رو خلق میکنن. ثروت چیه؟ ثروت در حقیقت هر چیزیه که مردم برای به دست آوردن اون حاضرن پول بپردازن یا یه بهایی رو بپردازن. مثلا این دام‌های ثروتن، اون خونه های ثروت، محصولات کشاورزی یه ثروت، اون محصولات آهنگره یه ثروت، حتی خدماتی که یک پزشک ارائه میده یک ثروت، خدماتی که یک مدرس ارائه میده اینا هم ثروتن. و نیازی که وجود داره اینه که این ثروت‌ها با هم مبادله بشن. و حالا اتفاق توی دنیا چیه؟ اینی که بشر در تمامی این زمینه‌ها پیشرفت کرده. همه اینا در یه حجم بسیار وسیع‌تری نسبت به 100 سال قبل دارن تولید میشن و نیازه که این ثروت‌ها بیان با هم چی بشن؟ با هم مبادله بشن. بریم سراغ اسلاید بعدی. و اما بریم سراغ مسئله تحریم که یکی از باورهای منفیه که فکر میکنن آقا تحریم جلوی ما رو میگیره، یعنی تحریم سد پیشرفت ماست. خب یه لحظه دوباره به عکس قبلی نگاه کنین، فکر کنین که این جامعه 4 نفره رو داریم و میان یه دیواری دور اینا میکشن. خب یعنی اینا فقط خودشون 4 تان و با هیچ کس دیگه ای نمیتونن ارتباط داشته باشن. حالا در حالت اول اگه جامعه بیکار باشه، اگه این 4 نفر بیکار باشن، هیچ ارزشی توی این جامعه خلق نمیشه، یه سال دیگه هم میری وضعیتشون همونه. ولی اگه اینا کار کنن، اون دام داره دامهای بیشتری تولید کنه، شیر بیشتری تولید کنه، لبنیات بیشتری تولید کنه و اون کشاورزه بیاد محصولات کشاورزی بیشتری تولید کنه، آهنگر آهن بیشتری تولید کنه و ساختمان سازه هم با استفاده از مثلا آهنایی که از این آهنگر میگیره و مسائلی که خودش میسازه بیاد ساختمانهای بیشتری تولید کنه، بعد از یک سال چه اتفاقی توی این جامعه میفته؟ ثروت بیشتری خلق میشه. حالا فکر کنین این جامعه یه پرینتری هم داره که اون کاغذهای رسید و چاپ میکنه به عنوان پول یا سند تبادلات در معاملات ثروت. خب معلومه توی حالتی که ثروت بیشتری توی جامعه خلق شده، اون پول ارزش بالاتری داره. پس حتی اگه یه جامعه ای رو تحریم کنن، اگه افراد داخل جامعه مشغول خلق ارزش ها و خلق ثروت باشن، اون جامعه خیلی کمتر ضربه میخوره. پس تحریم ها نمیتونه ضربه بزنه، نمیتونه یعنی ما رو متوقف کنه، شاید حرکتمون رو کند کنه، ولی اگه حواسمون سر جاش باشه و بچسبیم به خلق ارزش، تحریم ها نمیتونه ما رو متوقف کنه، هرچند کندمون کنه. پس اتفاقی که داره توی دنیای امروز میفته اینه که ثروت ها دارن با ظرفیت بالاتری تولید میشن و اینها نیاز دارن که با هم چی بشن؟ با هم مبادله بشن. خب تا حالا باورها رو گفتیم که باورامون چطوری شکل گرفته بود از بچگی و گفتیم چطوری میشه ببینیم فرصت ها رو و اگه فرصت های ثروت ساز رو ندیدیم دلیل نیست که وجود نداشتن. بعد رفتیم سراغ سوال خوب جواب خوب که سوال های خوب بپرسیم که بگیم آقا اگه پول نیست این چیه، اگه پول نیست این چیه. خب و حالا میخوایم بریم سراغ قانون تکثیر و فراوانی. دوستان یه کتابی هست، کتاب فوق‌العاده‌ای به اسم دانش ثروتمند شدن که من حالا توی دوره باران ثروت اینو خیلی خیلی بیشتر بازش میکنم. توی این کتاب والاس فتلز میگه که یه جوهری توی دنیا وجود داره که این جوهر دائما در حال گسترشه و خودشو به شکل‌های مختلفی نشون میده و در حقیقت این جوهره تمام دنیاست و هر لحظه داره تولید میشه و ما آدم ها با افکار خودمون به این جوهر داریم شکل میدیم. حالا مصادیق این جوهر بدون شکل ما توی هر چیزی میتونیم ببینیم. مثلا شما نگاه کنید خونه ها رو، الان با توجه به ابزارهایی که بشر داره خونه های بسیار بیشتری تولید شده، خونه های بسیار بیشتری ساخته شده. درخت ها و جنگل ها رو نگاه کنید، درخت ها و جنگل ها خیلی بیشتر شدن به نسبت سالهای قبل. درخت ها تکثیر شدن، حتی گونه های گیاهی و جانوری عکس بعدی خیلی بیشتر شدن. جوهر بدون شکل خودش رو تو این حالت هم داره نشون میده. جمعیت دنیا خب قبلا چقدر بوده، الان چقدر، با پیشرفت پزشکی حتی کمک کرده به افزایش جمعیت دنیا. الان 8 میلیارد حدوداً جمعیت کره زمینه. بعد در زمینه اینترنت بریم نگاه کنیم، ابزارهایی که کمک میکنن ما وبسایت بسازیم. الان یه سیستم تولید سیستم مدیریت محتوا هست به اسم وردپرس که خیلی خیلی راحت کرده کار ساخت سایت ها رو. هر روز سایت های بیشتری دارن ساخته میشن توی دنیا. عکس بعدی رو نگاه کنین، اون آدمکایی که یه سیم از کره زمین آوردن بیرون، این اینترنته. اینترنت داره هر لحظه پیشرفت میکنه توی دنیا. من یادم سال 81 که تازه داشتم دانشجو میشدم، برای استفاده از اینترنت میرفتم کارتای اینترنت میگرفتم 10 ساعته، و اون توی اون 10 ساعت مثلا 6000 تومان باید پرداخت میکردم. الان اینترنت ما دیگه مفهوم ساعتی نداره. خیلی اینترنت ما بیشتر، تازه با اون سرعت درب و داغون دایلا، بعد اینترنت های ADSL اومد، بعد اینترنت 4G اومد و چقدر کار ما رو راحت کرد. الان همه دیگه به اینترنت دسترسی دارن، به اینترنت پرسرعت، حتی در قعر روستاها. اطلاعات عکس بعدی در همه زمینه ها توی دنیا منتشر شده و داره تکثیر میشه و بیشتر میشه. همین برنامه‌ای که شما دارین میبینین یک واحد اطلاعاتیه. الان توی گوگل سرچ کنین از شرح تعمیر پرینتر، تعمیر موبایل، تعمیر نمیدونم جعبه فیوز ماشینتون، نحوه راه اندازی کسب و کار، انواع مقالات علمی، فرهنگی، روانشناسی، سرگرمی، اخبار، هر چیزی که بگین این اطلاعات داره توی دنیا تکثیر میشه با استفاده از ابزارهایی که هست، با استفاده از بی‌نهایت کامپیوتری که توی دنیا هست. کتاب‌ها رو نگاه کنید، چقدر با رشد صنعت چاپ چقدر کتابای بیشتری داره چاپ میشه. رستوران‌ها رو ببینید، اگه شما مثلا 20 سال پیش برای اینکه میرفتید یه رستوران مثلا باید 10 کیلومتر از خونتون میرفتید اون طرفته، الان شما با طی یه مسافت شاید 100 متری 200 متری به اولین رستوران یا فست فود کنار خونه خودتون برسید. رستوران ها هم دارن گسترش پیدا میکنن. فروشگاه های زنجیره‌ای شاید مثلا 20 سال قبل خیلی دور بودن از ما، اما الان نزدیک ما یه عالمه فروشگاه های زنجیره‌ای هست. فروشگاه های شهروند، الان فروشگاه های توی ایران، فروشگاه های جامبو، افق کوروش، یه عالمه فروشگاه، هایپر می، هایپر استار، همه اینا اومدن. چیو داره نشون میده؟ این ثروته که داره توی دنیا توزیع میشه، این جوهر بدون شکله که داره خودشو به این اشکال نشون میده. اینا دقیقا همون ثروت ها هستن که هر لحظه دارن توی دنیا بیشتر میشن. ماشین هایی که الان داریم هر لحظه دارن بیشتر میشن. شما نگاه کنید خود ایران خودرو سایپا دارن سالی چند صد هزار تا ماشین میدن بیرون. چقدر ماشین داره وارد کشور میشه، چقدر ماشین داره توی دنیا تولید میشه. و نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که مثلا 20 سال قبل هر چند خانواده یه ماشین داشتن، الان هر خانواده چند تا ماشین داره. 20 سال قبل کسی موبایل نداشت، الان همه مثلا 2 تا موبایل و یه تبلت و یکی 2 تا لپتاپ اینا رو دارن. این چیه داره نشون میده؟ این ثروته که داره توی دنیا به وجود میاد و داره تکثیر میشه. هر لحظه جهانی که توش هستیم داره ثروتمندتر میشه. سیستم های حمل و نقل رو نگاه کنین، چقدر هواپیما داره ساخته میشه. 39,000 هواپیما، هواپیماهای ناوبری فکر کنم مسافری هن در جهان که دارن کار میکنن. 39,000 هواپیما خیلی عدد بزرگیه. چقدر کشتی، چقدر کامیون، چقدر وانه، چقدر اتوبوس، چقدر تریلر، همه اینا توی خطوط حمل و نقل دنیا دارن کار میکنن و هر لحظه داره تعدادشون بیشتر میشه. حالا جلوتر میگم هر لحظه داره ظرفیت حمل و نقل بالاتر میره تا این حجم کالاهای افزاینده رو بتونه با هم، به قول این کالاها باید یه جوری حمل بشن. وقتی یه کارخونه داری مثلا ماشینالات جدید میخره، مثلا 10 تا ماشین تزریق پلاستیک جدید میخره و مثلا داره یه قطعه پلاستیکی رو تولید میکنه، خب بارش زیاد میشه. اگه با همون ظرفیت های سابق حمل و نقل باشه که نمیتونه بار خودشو برسونه به دست مشتری، پس لازمش اینه که ظرفیت حمل و نقل بره بالا، و ظرفیت حمل و نقل هم به موازاتش داره میره بالا، چون شرکت های اتومبیل سازی هم داره ظرفیت تولیدشون هر روز میره بالاتر، و این اتفاقیه که توی دنیا داره میفته و این افزایش ظرفیته. ببین حالا چیه قضیه دقیقا؟ اینه که سرعت تولید کردن ماشینالات جدید خیلی بیشتر از سرعت بازنشستگی ماشینالات قدیمیه. مثلا چی؟ حالا ما توی ایرانیم، این مثالو بزنم، یه دونه از این مثلا کامیونای بنز قدیمی هست، بنز خاور ما بهش میگیم، فکر کن که یه دونه از این بنزا مثلا از سال 1960 مثلا یا 1970 توی خطه و داره الان 50 ساله که داره کار میکنه. بعد میاد کامیونای جدید هم هی وارد خط میشه، هی میاد وارد خط میشه، بعد چه اتفاقی میفته؟ خب اون قدیمیه که هست، هنوزم بازنشست نشده، کلی هم کامیون جدید اومده، پس چی شده؟ ظرفیت حمل و نقل داره میره بالاتر. یه دستگاه تزریق امروز ساخته میشه با عمر 50 سال، تا 50 سالی که این دستگاه تزریق داره کار میکنه هزاران دستگاه تزریق پلاستیک دیگه میان وارد صنعت میشن، تا زمانی که یه اتوبوس میاد توی خط، تو این مثلا اتوبوس 20 سال عمر مفیدشه، تو این 20 سالی که اتوبوس داره کار میکنه یه عالمه اتوبوس دیگه میان داخل خط. شما همین ناوگان اتوبوس رانی داخل کشور رو نگاه کنید، بین شهری. خب من زمانی که حالا توی خاطراتم نوشتم توی مقدمه کتاب مدرسه میلیاردرها، وقتی که 10-11 سالم بود و با پدرم داشتیم میرفتیم شیراز، از این اتوبوس‌های بنز قدیمی بود، سال 73، داشتم توی اتوبوس عرق میریختم، بعد بابام گفت نگران نباش پسرم، وقتی که اتوبوس را بیفته مثلا باد میاد خنک میشیم. الان اتوبوس‌های نمیدونم ولوو، اسکانیا، به 7، به 12، همه اینا توی خطن با بیشترین امکانات، حتی اتوبوس‌های جدیدتر از اونا، و سوار اتوبوس میشی، جلوت LCD داره، برات فیلم پخش میکنه، نمیدونم شارژر داره، وایفای داره، این امکانات نبود، سیستم ایر کاندیشن داره، کولر داره، همه چی داره اتوبوسه، همه چی داره. من چند وقت پیش از مشهد میرفتم تهران، این کناری من یه دونه گوشی نمیدونم شیائومی چه مدلی بود، دیگه گوشی ها ماهواره‌ای شدن، در هر لحظه داشت روی گوشیش نشون میداد که ما دقیقاً کجای کشوریم، و این امکانات هر لحظه دارن بیشتر میشن، و این ظرفیت ها در همه جنبه ها توی دنیا دارن زیاد. قبل از اینکه اون ماشینالات قدیمی بازنشسته بشن، ماشینالات جدید میان، و این باعث چی میشه؟ این باعث میشه که ظرفیت ها زیاد بشه، و وقتی که ظرفیت ها زیاد شد یعنی ثروت بیشتری به وجود اومده، و این ثروت بیشتر نیاز داره که چی بشه؟ ببین ثروت مثل اختلاف پتانسیله، مثلا یه جسم سرد که کنار یه جسم گرم بذاری، هی این انرژی از این گرمه میره به سرده، این دوتا باید تبادل کنن تا به یه تعادلی برسن. وقتی 10 نفر 10 تا محصول مختلفو دارن ارائه میدن، نیاز داره که بین همه این 10 تا یه سری تبادلات انجام بشه تا هر کدومشون همه این 10 تا محصول داشته باشن. خب وقتی ظرفیت های دنیا داره در تمام زمینه ها میره بالا، در ماشین سازی، در حمل و نقل، در تولید، در تولید اطلاعات، در اینترنت، نمیدونم در صنعت موبایل و صنعت آموزش و همه چی، حتی در صنایع غذایی، شما نگاه کنید چقدر ظرفیت صنایع غذایی ما و تمام دنیا رفته بالا. خب اینا نیاز دارن که با هم مبادله بشن، و این چیزیه که پول و ثروت رو داره توی دنیا نشون میده که هر لحظه داره بیشتر میشه و به سمت بی نهایت میره. عکس بعدی رو ببینیم، اسلاید بعدی رو. پس ثروت توی دنیا داره تکثیر میشه، ثروت داره به شکل بی نهایتی توی دنیا تکثیر میشه. من یه مثال دیگه بزنم، اگه مثلا 500 هزار واحد آپارتمان مثلا توی یه شهری بود، حالا مثلا شهر تهران، الان اگه شده باشه 1,000,000 واحد، خب ارزش آپارتمان های شهر تهران دو برابر شده. اگه 100,000 تا دستگاه اتومبیل توی شهری بود، الان بعد این چند سال تولید شده 400,000 تا، چه اتفاقی افتاده؟ میزان اتومبیلی که توی اون شهر هست بیشتر شده، مگه پول نمیدین ماشینا رو خرید و فروش کنین؟ پس اون شهر ثروتمندتر شده و به دلیل این افزایش ثروت ها دولت ها چیکار میکنن؟ پول و اعتبارات بیشتری رو میسازن، اختصاص میدن، چون مردم پول لازم دارن که این ثروت ها رو با هم تبادل کنن و این چیزیه که باعث میشه پول بیشتری به وجود بیاد. مجله فوربس چندین سال پیش یه آماری ارائه کرد، گفت در هر دقیقه در دنیا یک نفر ثروتش داره از 1,000,000 دلار میره بالاتر و ما باید اینو مد نظر قرار بدیم که این ثروت هایی که دارن در همه جنبه ها توی دنیا زیاد میشن، این پیامو برای ما دارن که پول و ثروت بی نهایت و واقعا نمیتونیم بشماریم. پول و ثروتی که توی دنیا هست که هیچ، حتی پول و ثروتی که توی ایران هستم هیچ، پول و ثروتی که توی یه شهر تهران هستم نمیتونیم بشماریم، بی نهایته. باید باور کنی بی نهایته و نه تنها داره تعداد اینا زیاد میشه، نه تنها تعداد خونه ها داره بیشتر میشه، بلکه کیفیت خونه ها داره میره بالا. امکانات رفاهی که یه خونه امروز در سال 2020، آخرای سال 2020 تیم دارم باهات صحبت میکنم، امکانات رفاهی یه خونه رو مگه میتونی، امکانات رفاهی یه خونه امروزی رو مگه میتونی با امکانات رفاهی یه خونه 30 سال پیش مقایسه کنی؟ مگه میتونی امکانات رفاهی یه اتومبیل مدل 2019-2020 رو مقایسه کنی با یه اتومبیل سال 1970؟ نمیتونی، اصلا قابل مقایسه نیستن. نه تنها تکثیر این ثروت ها خیلی زیاده در همه جنبه هاست، یعنی کمیتش داره زیاد میشه، کیفیتش هم داره میره بالا. دنیای ما به سمت خیلی خوبی داره پیش میره، برعکس چیزی که بهمون گفتن، برعکس این که بهمون گفتن که 10 سال پیش خوب بود، 20 سال پیش بهتر بود، 30 سال پیش عالی بود، 40 سال پیش بلان بود، نمیدونم زمان شاه اینجوری بود. نه، این مزخرفاتو خیلی به خورد ما دادن، در صورتی که هر لحظه داره رفاه توی دنیا بیشتر میشه، ثروت داره توی دنیا بیشتر میشه، فرصت‌های ثروت سازی دارن بیشتر میشن. و اما یه چیزی هست به اسم قانون تاریخ انقضا، اینو اگه درکش کنی خیلی امیدت میره بالا. ببین، هر دارویی یا حالا یه سری مواد شیمیایی یه تاریخ انقضایی دارن، تا یه زمانی باید مصرف بشن. خب حالا عکس دوم ببین، یه خونه که اونجاست، آیا یه خونه میتونه مثلا 10,000 سال عمر کنه؟ نه، مثلا 100 سال که عمر کرد میکوبنش، یا 30 سال 40 سال 50 سال که عمر کرد میکوبنش، یه خونه جدید میسازن از اول، خونه کلنگی شده. یه کفشی که مثلا 2 سال کار میکنه میندازیمش دور، یه ماشینی که مثلا 1,000,000 کیلومتر 500,000 کیلومتر کار میکنه اسقاطش میکنن، یه ماشین جدید میسازن. یا مثلا یه فارسی سازی بود، فارسی ساز زرنگار، و یه دوره اومد و کار میکرد، بعدش که مایکروسافت ورد اومد کلن تموم شد رفت. یا کدوم شما الان یه گوشی موبایلی دارین که گوشی موبایلتون مال 400 سال پیشه؟ کدومتون کفشی رو میپوشین که مال 10 سال پیشه، از 10 سال پیش داشتی میپوشیدی تا الان؟ کی ماشینی رو داره که مال 50 سال پیشه تا هنوز داره استفاده میکنه؟ یا کدوممون توی خونه های پدر بزرگای خودمون هستیم که 200 سال داره از قدمتش میگذره؟ مثلا جد پدری خودمون، جد جد پدری خودمون. نه، همه اینا باید توی دنیا دوباره به قولی از اول ساخته بشن. اینجوری نیست که فکر کنیم آقا یه نفر اومده کل کفش دنیا رو تولید کرده، مثلا 8 میلیارد جمعیت دنیاست، مثلا 800 میلیارد جفت تولید کرده، آقا بازار کفش تموم شد دیگه، اشباع شد. اشباعی وجود نداره. حتی اگه یه نفر یه همچین کاری بکنه که امکان نداره، کدوم ما کفش الان مثلا ساخت 100 سال پیشو میپوشیم؟ ما نیاز به چیزهای جدید داریم، ما نیاز به چیزهای بروز داریم. پس هر چیزی قانون یه تاریخ انقضایی داره و قانون تاریخ انقضا به ما میگه که آقا همیشه کالا و خدمات جدیدی باید وجود داشته باشن که اینا بیان توی بازار ارائه بشن و این امیدو به تو برمیگردونه، چون میتونی بگی آها، پس من میتونم حرف جدیدی داشته باشم، پس من میتونم وارد بازار کار بشم. که بازم شهامت ورود به بازار کار یکی از برنامه‌های مهم ما توی دوره باران ثروته. و اینجا بود که وقتی فهمیدم این ثروت‌ها دارن به میزان بی‌نهایتی با هم تبدیل میشن، من جواب اون سوال خوب خودم رو گرفتم که چطور 80% فروشتون داخلیه، اینا رو کی میخره، پول از کجا میاره. خب معلومه وقتی این همه ثروت داره به وجود میاد، خب دولت هم پول میسازه، پول چاپ میکنه که اینا بتونن با هم تبادل کنن. پس بی نهایت ثروت هست، بی نهایت هم پول هست، و این پول زبان مشترک ایناست. و من اون حلقه گم شده رو پیدا کردم و دقیقاً از لحظه ای که همین حلقه گم شده رو پیدا کردم، آقا من دوزاریم افتاد، فهمیدم که آقا ظرفیت تولید همه چی توی دنیا داره میره بالا، هم ظرفیت تولید ماشینالات، هم ظرفیت تولید مواد اولیه ماشینالات. ببین هم ماشینا دارن توی کشور بیشتر میشن، هم کسایی که خوراک ماشینا رو میسازن، یعنی چی؟ مثلا پالایشگاه هایی که دارن بنزین میسازن. افزایش ظرفیت تولید در همه زمینه ها باعث چی میشه؟ خلق بیشتر ثروت ها. خب خلق بیشتر ثروت ها چیو میرسونه؟ آقا مبادله بیشتر، تبادل بیشتری لازمه که صورت بگیره، و این ثروت ها با هم میان تبادل میشن. میزان ثروت ها چقدر؟ بی نهایت، بی نهایت، بی نهایته. بیش از اون چیزیه که من و تو بتونیم تصورشو بکنیم. و پول میشه زبان مشترک این مبادلات. و حالا امروز بستر ارتباطات و حمل و نقل خیلی راحت کرده کارو، یعنی ما امروز با ارتباطاتی که وجود داره خیلی راحت میتونیم این کار رو انجام بدیم، با سیستم‌های پیشرفته حمل و نقلی که در اختیار همه ما هست. همین اسنپ، همین تپسی، خیلی ها هستن مثل من الان خودم برای اون فروشگاه اینترنتی که دارم، دارم از این سرویس های حمل و نقلی استفاده میکنم. توی خونم هم بانکی دارم، هم سیستم دلیوری از گوشی موبایل بانک، و استفاده میکنم، یه مثلا سرویسی رو میگیرم، یه کالایی رو میفرستم با استفاده از پست. همه اینا امروز در خدمت ما هستن برای تبادل ثروت ها. و من اون لحظه‌ای که دیدم این ثروت های بی نهایت زیاد شونده رو که خلق میشن هر لحظه، جواب خودم رو گرفتم. و حتما ازت میخوام حتما 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 برنامه افزایش ظرفیت ها و قانون فراوانی رو ببینی که اونجا بیشتر باز میکنم ظرفیت های دنیا تو چه زمینه هایی داره زیاد میشه و چه اتفاقایی توی دنیا میفته. و حتی یه برنامه دیگه دارم توی دوره باران ثروت به اسم دیروز امروز فردا، میگم دیروز دنیا تو چه وضعیتی بوده، امروز توی چه وضعیتیه و فردا توی چه وضعیتیه. کافیه فقط ببینی آقا این روندو، مثلا با قطارهای مسافری که سفر میکردیم سالهای قبل، وقتی بچه بودم 6-7 سالم بود، مثلا 30 سال قبل، اینقدر این قطارها درب و داغون بودن. الان شرکت‌های خصوصی اومدن و قطارهای فوق‌العاده، قطارهای فدک، قطارهای نور با کیفیت عالی درجه یک. تا چند سال آینده، نمیدونم چند سال آینده، ولی تا سالهای آینده قطارهای تندرو هم میان توی ایران مستقر میشن. و باید این جریان ثروت رو ببینی، باید بفهمی توی جامعه چه خبره، باید درکش کنی، باید لمسش کنی، باید حسش کنی، و اگه حسش کنی میتونی سهم بگیری از این بازار. قانون تکثیر و فراوانی هم گفتیم، یه جمله تأکیدی هم لطفاً با من تکرار کن. من از امروز میدانم بی نهایت ثروت و موقعیت برای پیشرفت وجود دارند، چون من یک ذهن ثروتمند دارم. خب دوستان، یه ویدیو با هم ببینیم که دنیا کجا بوده و کجا داره میره. این ویدیو خیلی خیلی تأثیر خوبی میتونه روی ذهنیت شما داشته باشه که نشون میده شرایط تغییر دنیا چجوریه. این ویدیو رو با هم ببینیم که بفهمیم چه اتفاقی در حال رخ دادنه. خب دیدیم ویدیو رو، در همه زمینه ها دنیا پیشرفت کرده، همه چیزای قدیمی جدید شدن، همه مدرن شدن، همه امکانات بیشتر شده و امروز ما توی دنیای خیلی قشنگتری هستیم. این ناشکریه که بگیم، واقعا این ناشکریه که بگیم شرایط بدتر شده. این همه آدم در همه زمینه ها زحمت کشیدن برای اینکه ما این دنیای خوب امروز رو داشته باشیم و باید ممنونشون باشیم، باید مدیونشون باشیم. و دوست عزیزم، این دنیای رو به پیشرفت هیچ وقت متوقف نمیشه، نان استاپ داره کار میکنه، 24 ساعت روز، 7 روز هفته. هر وقتی که یه طرف دنیا تاریکه، یه طرف دیگه دنیا روشنه و اون طرف دنیا دارن کار میکنن. آسوده بخوابید که ما بیداریم، دارن کار میکنن. حتی یه معاملاتی هست توی بازار فارکس بهش میگن کری ترید. وقتی که یه طرف دنیا چرا خاموشه، تاریکه، پولا رو میفرستن اون طرف دنیا که روزه، با پول کار میکنن، دوباره اون ور که شب میشه میفرستنش این ور. دنیای رو به پیشرفت هیچ وقت متوقف نمیشه، هیچ وقت. جهان 24 ساعت 7 روز هفته، تمام طول سال، تمام این سالها دنیا رو به پیشرفته. و اما دنیا داره به چه سمتی پیش میره؟ ببین عکس بالا سمت چپ هنری فورد. هنری فورد اومد یه کاری کرد، اتومبیل رو از یک کالای لوکس خارج کرد که در اختیار فقط قشر ثروتمند بود و رویای اینو داشت که اتومبیل بشه یک کالای عمومی. و بعد رویای هنری فورد محقق شد، الان آدمای معمولی هم ماشین دارن، حتی کم درآمدترین اقشار جامعه. و بعد الان چه اتفاقی داره میفته؟ مثلا فکر کنید اتومبیل های برقی یا هیبرید چون قیمت بالاتری دارن، الان فقط در اختیار قشر مثلا قوی جامعه هستن، در اختیار قشر ثروتمندن. اما توی سالهای آینده من به شما قول میدم اونقدر ساخت ماشین‌های هیبرید، همین اتفاقی که امروز داره توی شرکت تسلا میفته، اونقدر تکثیر میشه این ماشین‌های هیبرید، اونقدر تکثیر میشه این ماشین‌های برقی که میاد و کم کم در اختیار همه اقشار جامعه قرار میگیره. همون اتفاقی که من یه بار به دوستم برگشتم گفتم ببین تو 20 سال پیش ماشین پدرت مثلا کولر نداشت، درسته؟ گفت آره. گفتم ولی مثلا الان ماشین نگهبان کارخونه پدرت کولر داره. گفت بله درسته. امکانات هر لحظه داره توی دنیا بیشتر میشه. همین امکاناتی که توی کشور رو میبینیم، گازرسانی، آبرسانی، برق، تلفن، ADSL، همه این امکانات داره هر لحظه گسترش پیدا میکنه. اگه یه روستایی رو امروز بری نگاه کنی نمیتونی مقایسش کنی با 30 سال قبل. هر لحظه این جوهره بدون شکل داره اونجاها میره و گسترده میشه و دنیا داره به سمتی پیش میره که هر لحظه ما ریلکس تر باشیم، آسایش بیشتری رو داشته باشیم، زندگی راحت تری رو تجربه کنیم، تلاش کمتری بکنیم. و حالا واکنش افراد نسبت به جهان رو به پیشرفت چیه؟ دو تا حالتو داره. یه سری ها مثل ماست میشینن نگاه میکنن و هی غر 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 غر، پول نیست، کار نیست، بازار نیست، خب برو بمیر، برو بمیر، بقیه رو راحت کن. مثل ماست نشسته در دیوار رو نگاه میکنه. من به شما قول میدم همه این اتفاقایی که گفتم توی سالهای آینده میفته، حالا توی بحث دیروز امروز فردا باز میکنم، همین ظرفیت های زیاد شونده هر روز زیادتر میشه، خیلی ها پیشرفت میکنن، نمیدونم قطارهای تندرو میاد، هزاران اتفاق میفته و یه سری ها ماشین های برقی میاد در اختیار همه قرار میگیره و یه سری ها این ماست نشستن نگاه میکنن و همینجوری دارن غر میزنن. یعنی اینا همینجوری با همین حالت غرغرشون میرن تو خاک که دنیا از دستشون راحت شه. و یه سری آدم ها با ارزن آستینشون رو بالا میزنن، اوکی آقا من گرفتم قضیه رو، منم میام یه سرویسی میدم به دنیای رو به پیش رفت، منم یه استارتی میزنم، منم یه ارزشی خلق میکنم توی جامعه. پس بیایم به جای اینکه مثل ماست بشینیم در و دیوار رو نگاه کنیم تا بقیه دنیا رو پیشرفت بدن، ما هم یه سهمی داشته باشیم توی پیشرفت دنیا. و اما اینکه آیا من میتونم از جهان رو به پیشرفت سهم داشته باشم، آیا من میتونم وارد این بازار بشم؟ هنری فورد خیلی جمله قشنگی میگه: Whether you think you can or think you can't, you're right. چه فکر میکنی که میتونی یه کاری رو انجام بدی، چه فکر میکنی نمیتونی یه کاری رو انجام بدی، در هر دو صورت درست فکر کردی، در هر دو صورت حق با توه. اگه فکر نمیکنی میتونی به این دنیا سرویس بدی، مطمئن باش نمیتونی. به قول دکتر آزمندیان میگفت اگر گویی که نتوانم، برو بنشین که نتوانی. اگر گویی بتوانم، قدم در نه که بتوانی. تو میگی میتونم، میتونی، و من تمام تلاشمو دارم میکنم که تو خودتو باور کنی. حالا باز یه برنامه‌ای داریم توی دوره باران ثروت به اسم شهامت ورود به بازار کار. اینکه با وجود این همه رقبای جدی که هستن، که مثلا وقتی یه نفر میخواد کسب و کارش رو شروع کنه، یه نقطه هم نیست در برابر اونا، آیا میشه وارد بازار کار شد؟ آره میشه وارد بازار کار شد، به شرط اینکه خودتو کشف کنی، که من تو اون جلسه کاملا مبحثش رو باز میکنم. خب تا اینجا جهان رو به پیشرفت هم گفتیم، باورا رو گفتیم چطوری شکل گرفته از بچگی، فرصت ها رو گفتیم باید ببینیم، اگه تا حالا ندیدیم دلیل نبوده که وجود نداشتن. گفتیم که برای رسیدن به پول ثروت سوال های خوب از خودمون بپرسیم تا فرصت ها رو ببینیم. قانون تکثیر و فراوانی رو گفتیم که توی دنیا همه چی داره با نهایت ممکن سرعت داره تکثیر میشه. بعد راجع به جهان رو به پیشرفت صحبت کردیم که هیچ وقت متوقف نمیشه، و الان میخوایم بریم سر مبحث پول و ثروت. یه اشاره‌ای کردم دوستان که پول چیه، ثروت چیه. ببینید، ثروت اون چیزیه که مردم حاضرن یه بهایی رو بدن تا اونو به دست بیارن. مثلا این چیزی که اینجاست، یه دونه شارژر موبایل، خب این ثروت دیگه. شما میری پول میدی اینو بخری، تهیه‌اش کنی. چرا؟ چون نیاز داری که موبایلتو شارژ کنی. یا این لباسی که مثلا تن منه، این یه ثروته. شما میری پول میدی که این لباسو بخری. یا مثلا اون خونه‌ای که توش هستی، اون یه ثروته. خدمتی که از یه پزشک دریافت میکنی، یه ثروت. پول براش میپردازی یا یه بهایی رو میپردازی که اون خدمت رو دریافت کنی. همه اینا ثروتن. حالا فکر کنی یه نفری میگه پول پول پول، همین چیزهایی که من توی بچه ها بهم دایرکت پیام میدن، پول میخوام پول میخوام پول کجاست. این عین این میمونه که یه نفری اینجوری این قاچق چنگال عصبانی گرفته دستش، غذا میخوام غذا میخوام. خب غذا میخوای، غذا بخور گشنته. چه داد و بیداد میکنی؟ یا مثلا یه نفر میگه میخوام کنکور قبول شم، میخوام کنکور قبول شم. خب درس بخون، تمرین کن، برو کنکور بده، قبول میشی. مثل اون بنده خدایی که هی میرفت توی خواب امام رضا میگفت یا امام رضا من قرعه کشی برنده شم، یا امام رضا من قرعه کشی برنده شم. بعد امام رضا اومد توی خوابش گفت عزیز من، خب تو برو یه بار توی حساب، توی بانک حساب باز کن، ما یه کاری میکنیم تو برنده بشی. بیایم شرایط رسیدن به خواستمون رو فراهم بکنیم، نه اینکه بگیم آقا من فقط خواستم میخوام. چه جمله قشنگی شنیدم از یکی از مدرسین، گفت توی نیروی دریایی ارتش آمریکا میگن که، یه جمله معروفه که میگه همه دوست دارن برن بهشت ولی هیچ کس دوست نداره بمیره. آیا ما حاضریم مسیر رسیدن به رویای خودمون رو طی کنیم؟ اگه امروز دلمون میخواد یه میوه‌ای داشته باشیم و از باغ خودمون اون میوه رو بچینیم، باید شروع کنیم یه دونه‌ای رو توی دل خاک بکاریم. و اگه دلمون میخواد به ثروت برسیم، امروز باید یه ذره دست رو دل خودمون بذاریم و با سرمایه های کوچیک خودمون درست رفتار کنیم تا این سرمایه ها رشد کنن. این اصل ماجرا. ببین، یه ریشه است، یه تنه است، یه میوه. ریشه ثروت یا پول درختیه که ریشه اون افکار ماست. افکار ما ریشه است، اقدامات ما تنه درخته و میوه میشه اون ثروت. اگه امروز میخوای به ثروت برسی، اگه فردا میخوای به ثروت برسی، امروز باید اقدامات درستی انجام بدی. امروز باید سرمایه های کوچیک خودتو توی دل خاک بکاری، روی خودت سرمایه گذاری کنی. کتاب بخر بخون، دوره آموزشی شرکت کن، روی خودت سرمایه گذاری کن. و باور کن یه وقتی که این کارو بکنی، تو میای توی گود، میای توی بازار و میای توی مسیری که بقیه حاضرن باهات تبادل کنن. وقتی مثلا تو بیای و مثلا یه نفر هستی که دامداری، وقتی تو بیای 500 رأس دام تولید کنی، خیلی ها هستن که میان میخوان باهات وارد معامله بشن و تبادل کنن، دامهای تو رو میگیرن یا مثلا اون لبنیات تو رو میگیرن، به تو همه چی میدن، به تو پول میدن، به تو ماشین میدن، به تو خونه میدن. وقتی مثلا یه کشاورزی و یه باغ بزرگی بسازی، اونا میان باغ بزرگ تو رو میخرن و هر چی که میخوای با اون پولش میتونی بخری. شروع کن به دنیا سرویس بده. اگه پول میخوای یه ارزشی رو خلق کن، یه ثروتی رو ایجاد کن، یه چیزی که جامعه بهش نیاز داشته باشه. حالا بعضی وقتا ما فکر میکنیم که مردم پول ندارن، این دقیقا ریشه تمام بدبختی های ماست. اگه یه نفر دزدی میکنه چون فکر میکنه آدم ها پول ندارن، اگه یه نفر نزول میگیره چون فکر میکنه هیچ راهی نیست که به پول برسه، میره نزول میگیره. اگه یه نفر قرض میکنه همش زیر قرضه، چون فکر میکنه تنها راه رسیدن به پول قرض کردنه. اگه یه نفری برای اینکه ماشین بخره وسایل خونه خودشو میفروشه، چون فکر میکنه پول توی دنیا کمه. تمام سوء رفتارها در زمینه مالی ریشه اینو دارن که آقا پول و ثروت توی دنیا کمه. من توی دوتا سفر آخری که به چین داشتم، خب دیگه رفته بودیم، کسب و کارمون راه افتاده بود. سفر اول، خب اول دوم سوم با اکونومی رفتیم، ولی سفر بعدی با بیزنس میرفتم. و بعد توی سفر آخری که داشتم رفتم توی اون کلاس بیزنس که حالا مثلا رقم بلیتش دو برابر بود، رفتم نگاه کردم دیدم حدود 50 نفر توی کلاس بیزنس هواپیما هستن و دیدم حالا به پول اون موقع حدود نمیدونم بگم 700-800 دلار 3 میلیون تومان این آدما دارن پرداخت میکنن برای اینکه یه شب راحت باشن، به اندازه حقوق یک ماه کارمند. طرف 3 میلیون داره بیشتر میده که یه شب راحت باشه توی پرواز. چه پذیرایی فوق العاده ای و چه آدمایی توی اون پرواز بودن. کسایی که مثلا نفر یک مارکت خودشون بودن، نفر یک بازار خودشون بودن، آدمای نخبه ای بودن، توی هر زمینه‌ای که بودن شماره یکا بودن و اینا پول داشتن بپردازن. تازه این مثلا یه پرواز ارزون بود، مثلا پرواز از یه مثلا دبی تا آمریکا بخوای بری، اختلاف پرواز اکونومی با بیزنس مثلا 1000-1500 دلار شاید. اختلاف بعد پرواز اکونومی با فرست کلاس 10000 دلار، طرف 10000 دلار میده که با فرست کلاس سفر کنه. بعد فکر میکنی پول توی دنیا کمه؟ پول توی دنیا خیلی زیاده، پول توی دنیا خیلی زیاده، خیلی زیاده، خیلی بیشتر از این که منو تو باور کنیم. و هر چقدر بیشتر بریم توی مدارش بیشتر میبینیم، باورش کن. و برای اینکه به این پول و ثروت برسی، والاس فتلز خیلی جمله قشنگی میگه، میگه قانون هدیه، برای اینکه چیزی که میخوای رو به دست بیاری باید به دنیا اون چیزی که میخواد ارائه بدی، باید به دنیا، به دنیای رو به پیشرفت خدمت کنی. و من اینو توی چین دیدم، یه عالمه مثلا توی اون مجتمعی که وایستاده بودم، اینجا خیابون هواچانگ بیه توی شهر شنزن و چند تا مجتمع این پشت مجتمع اچکیو مارته، وایستاده بودم همینجور نگاه میکردم، یه عالمه ماشین های لوکس همینجوری داشتن حرکت میکردن و میرفتن. اوه چقدر این هر لحظه بارا رو میفرستادن این ور اون ور، صادرات میکردن، داخلی برای خودشون میفرستادن. خب چینی ها دارن به دنیا سرویس دارن ارائه میدن و واسه همین ثروتمند شدن دیگه. به بهترین کمپانی های اتومبیل سازی دنیا توی نمیدونم آلمان و کشورهای دیگه، ژاپن، دارن به اینا بهترین ماشین های خودشون رو میفرستن. چرا؟ چون اینا دارن ثروت خلق میکنن، داره به دنیا سرویس میده. چین داره به دنیا اون چیزی که دنیا لازم داره رو میده و داره دریافت میکنه. اول باید بدی بپردازی و بعد دریافت کنی. و این رمز ساده رسیدن به ثروت، ثروتمند شدن هیچ رمز عجیب و غریب و خاصی نداره. و اما کلید اصلی چیه؟ کلید اصلی رسیدن به ثروت همین چیزی که گفتم، به دنیای رو به پیشرفت خدمت کنین و کمک کنیم که دنیا جای راحت تری باشه برای زندگی کردن. شاید تو یه برنامه نویس باشی، با برنامه خودت کاری کنی که مثلا کاری یه رستورانی، نمیدونم یه ارگانی راحت تر انجام بشه. پس بیا ثروت رو ایجاد کن، بیا یه کالای خدمات ارزشمند ایجاد کن. یا حتی یه راه رسیدن به ثروت اینه که تو مسیر ثروت رو باز کنی. یعنی مثلا یه کارخونه ای داره یه چیزایی تولید میکنه، یه محصولاتی تولید میکنه که یه سری آدم به این محصولات نیاز دارن توی شهر تو، ولی هیچ کس تا حالا از اون کارخونه این محصولات رو خریداری نکرده بیاد توی اون شهری که تو هستی و پخش کنه. و اگه تو بیای این کار رو انجام بدی، تو میشی اولین نفر و تو در حقیقت یه جریان ثروت رو باز میکنی. دقیقا همونطوری که کشاورز یه جوی آب داره میره، یه نهر آب، یه رود آب داره میره، یه جایی یه مقدار خاک و کنار میزنه، باز میکنه و اون آب میاد وارد مزرعش میشه. تو هم اگه مسیر ثروت رو توی اون منطقهی که هستی بازش کنی، چی کار میکنی؟ تو خودت هم به ثروت میرسی. دقیقا کاری که کسایی که توی بازار هستن، حالا دلال ها، کسایی که خرید و فروش انجام میدن، طرف یه کارخونه تولیدی داره، بعد مثلا کارخونه تولیدیش توی تهرانه، حالا مثلا توی یه شهری مثل تونکابون یه نفر میاد یه مغازه میزنه، بعد تولیدای اون کارخونه داره که خودش نمیتونه بره تو همه شهرهای کشور مغازه بزنه یا دونه دونه بره تو همه این شهرها بچرخه به دونه دونه اون خونه ها سرویس بده. وقتی یه نفر میاد یه مغازه میزنه و میشه نمایندگی، اون داره چیکار میکنه؟ جریان ثروت رو از این کارخونه وصل میکنه مثلا به اون شهر تونکابون. و این باز کردن مسیر ثروت هم چیزیه که کمک میکنه به ما که خودمون به ثروت برسیم. خب اون قاعدتا روی فروشای خودش سود میکنه. یا اینکه بیا یه کاری کن که مردم ثروت سازیشون سریعتر بشه، یه سرویس سریعتری بهشون ارائه بده، مثلا بسته هاشون رو سریعتر جابجا کن، یا مثلا بعضی کارواشا هست که زده مثلا کارواش فوری، مثلا از زمانی که بری داخلش تا کلا بیای بیرون مثلا توی 2 دقیقه کلا کارتو انجام میدن، توی 5 دقیقه کلا کارتو انجام میدن و میفرستنت بری. دنیای امروز دنیای سریعیه. توی عکسی دیدم گفت توی دنیای قدیم میگفتن که بزرگ کوچیکو میخوره، ولی الان دنیاییه که سریعه. کسی موجودی که سریعه، موجودی که کنده رو قورت میده. باید یه کاری کنی سرعت پیشرفت و سرعت ثروت سازی توی دنیا بره بالا، و اگه این کارو انجام بدی خیلی راحت میرسی به خواسته خودت. و اما چه راههای دیگه‌ای وجود داره برای رسیدن به ثروت؟ دلم میخواد این ویدیوی بعدی رو ببینی، یه ویدیوی مقدار طنزی هم هست، ویدیو رو ببین.
تسلیم
ها حاج آقا، به فیض برسونی.
جان
جانت بیبلا، اهالی خیلی وقت پای منبر نبودم، به فیض برسونی.
یعنی دوباره بخونیم؟
نه خیر، خطبه را عرض کردم حاج آقا.
آها، فلواقع بالا رو میفرمون.
سلامات
الله محسن الله محسن